نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش دو، صفحه 22. مصفا: حسن، تا حالا توجه کرده ای که وقتی آسمان گرگ و میش است، چیزهای دوروبر انسان چه اسرارآمیز به نظر می رسد؟ حسن: و تا حدی هم وهم‌انگیز. مصفا: نه حسن، وهمی ندارد. این شبح درونی است که به زندگی و همه چیز آن رنگ خاص خودش را منعکس می کند و آنها را تیره یا وهم‌انگیز می گرداند. حسن: مصفا، می دانم منظورت چیست. هویت فکری هر انسانی را به عنوان یک عامل خطر نگاه می کند و از او می ترسد. ولی آیا این موضوع در مورد طبیعت هم صادق است؟ این کوه‌ها و درخت‌ها که من می‌گویم وهم‌انگیزند، برای هویت من خطری ندارند. بنابراین آیا نمی‌شود گفت وهم‌انگیز بودن آنها یک واقعیت بدون ارتباط با هویت است؟ مصفا: حسن، موضوع را اینجوری نگاه کن. تو یک جواهر به نظر خودت گران قیمت را همیشه همراه داری. بنابراین جرم ترس، ترس از همه چیز همیشه همراه تو هست. انسان و طبیعت فرق نمی کند. فرض کن پسر راکفلر در این جنگل زندگی می کند. احساس او از نظر ترس و ناایمنی شبیه این پسر بچه چوپانی نیست که غروب ها از اینجا رد می شود. این پسر بچه نمی ترسد، ولی پسر راکفلر می ترسد، ولو اینکه پول پدرش را هم همراه خود نداشته باشد، زیرا پسر راکفلر اصولا خودش را یک موجود عزیز می داند. تعلق و دارندگی چنین احساسی را به انسان می دهد. هویت فکری از ما یک پسر راکفلر ساخته است با هزارها تعلق و طلب. خب حسن، قبل از اینکه چیزی بخوریم بحثمان را شروع کنیم. با معده خالی ذهن گیرایی بهتری دارد. مهمانهای مزاحم هر شبی یعنی شغالها هم دیشب نیامدند. اگر شغالهای ذهنی هم دیشب راحتت گذاشته باشند، لابد خواب عمیقی رفته ای و حالا ارگانیزم از انرژی وافری جهت دریافت موضوعات برخوردار است. اصل بحث بر سر این است که چرا فکر چنین انانگسیخته و سیلاسا به ذهن هجوم می آورد و چگونه می توانیم جلوی این هجوم را بگیریم. راه اساسی رهایی از اسارت هویت فکری آگاهی به مجموعه قضایایی است که منجر به تشکیل این پدیده شده است. حصار هویت فکری به دنبال ترس و ضرورت چیزی شدن شکل گرفته است. اکنون آگاهی ما تا این حد پیش آمده است که می دانیم عوامل ترس و تهدید اولا حالا دیگر وجود ندارند، ثانیاً به فرض آن که وجود داشته باشند از یک حصار ذهنی چه کاری ساخته است. این حصار دفاعی فقط در ذهن خود ماست، نه بین ما و عوامل بیرونی تهدید کننده. آن پسری که در ذهنش یک سرهنگ دفاعی ساخته بود، آیا فردا زیر شلاق برادر قرار نمی گرفته است؟ پس حصار فکری از این لحاظ هیچ نقش و مصرف و کاربرد واقعی ندارد. می ماند بعد دیگر، یعنی نقش و فایده آن از نظر چیزی بودن. از این به بعد هم باید توجه کنیم که این یک اشتباه واضح است که جامعه بر ما تحمیل کرده است که از ذهن خود برای خود چیزی به نام شخصیت یا هویت بسازیم. جامعه خود ذهن ما را وسیله ساختن آن چیزی قرار داده است که باید بشویم. این یعنی چه؟ آیا این شدنی است که من بکوشم تا از ذهن خودم برای خودم هویت بسازم؟ بارها گفتم، باز هم میگویم که تعلقات، نمودها و رفتارها دلیل وجود صفات معنوی نیست. تو اگر تمام ثروت دنیا را هم داشته باشی، معنایش این نیست که یک صفت و کیفیت روانی هم به نام مثلا تشخص و ابهت و بزرگی در تو وجود دارد. اگر تهی‌دست هم باشی، دلیل آن نیست که صفتی به نام حقارت در تو هست. یا اگر 100 بار هم به صورت من سیلی بزنی، دلیل آن نمی شود که صفتی هم به نام شجاعت در تو وجود دارد. حالان که ما وجود روانی خود را بر مبنای همین چیزها بنا کرده ایم. یکی از ظالمانه ترین و مخرب ترین تحمیلات محیط بر انسان ضرورت چیزی شدن است. در جریان شدن انسان بی بنیاد می گردد، بی علت می گردد. چیزی را که می خواهد بسازد یا بشود فکر خودش است. علت و معلول فکر خود اوست. برای اینکه این معنا را بهتر درک کنی، اصالت انسان را در نظر بگیر. جوهر و فطرت اصیل انسان، علت رشد و شکوفایی همان فطرت است. آن جوهر علت است و شکوفایی معلول آن. حالان که در فکر، یعنی در فکری که وسیله شدن قرار می‌گیرد، چنین رابطه‌ای وجود ندارد. همه‌اش تصویر و تعبیر الفاظ و صورت هاست. انسانی که اسیر هویت فکری می‌گردد، درونش عقیم، غیر بارور و غیر شکوفا می‌ماند. وجودش بی علت می‌ماند. تقلق و بی باعث و بانی می‌ماند. ما نباید کثرت فکر را به حساب شکوفایی آن بگذاریم. این نکته مهمی است که باید بدان توجه کنی. یکی از علل شلوغی و پیچیدگی ذهن کثرت فکر هاست. ولی ببین کثرت فکرها حاصل چه جریانی است. تو چند تصویر از خودت در ذهنت نگه داشته ای و همان چند تصویر را عبارت از من یا هویت خیش می دانی. مثلا این که من حقیرم، من زرنگم، من بی ارزه یا با ارزه‌ام و از این قبیل. بعد بر اساس هر یک از این تصویرها تو هزارها یا بدون مبالغه میلیونها بار فکر کرده ای. تصویر حقارت یک تصویر است، ولی تو در هزارها مورد و موضوع به همین یک تصویر اندیشیده ای. امروز چند بار شغل و سواد و شهرت و سر و لباست را با من مقایسه کرده ای و به خودت گفته ای من حقیرم. روز دیگر به علت رد شدن خودت در کنکور و قبول شدن پسر خالت باز گفته ای من حقیرم. روز دیگر به علت فلان رفتارت باز گفته ای من حقیرم. اگر خوب توجه کنی میبینی تمام زندگی ما عبارت است از پلکیدن ذهنی در لابلای چند تصویر. توجه داری که موضوع را درز گرفتیم. از کودکی تا امروز تو میلیون ها بار به مناسبت های مختلف هر روز و هر ساعت لفظ حقارت و نظایر آن را در خودت تکرار کرده ای. و حسن، عمق فاجعه را درک می کنی؟ زندگی در مرداب خود را حس می کنی؟ تمام زندگی تو تکرار فقط چند تصویر است. در وجود روانی تو، اگر بشود نام روان بر مشتی تصاویر نهاد، کیفیت نو بودن، نوعیت و تازه به تازگی وجود ندارد. همش تکرار و تکرار و تکرار چند تصویر، یعنی زندگی من و تو. حسن، مصفا، خوب میفهمم چه میگویی؟ من گاهی پیش خودم آرزو می کنم که کاش بوی ماندگی این عجوزه طوری حالم را به هم می زد که آن را استفراغ می کردم. کاش می توانستم مثل یک توف، مثل آب زیادی دهان آن را بیرون بیاندازم. ولی نمی شود. چه کنم؟ چه چسبندگی سمجی دارد؟ مصفا، امیدوارم به یکدیگر کمک کنیم و از شرش خلاص بشویم. حالا به دنباله یه بحث گوش کن. ما تا به حال نمی دانسته ایم که در این عجوزه چه وخامتهایی نهفته است. ولی سؤال این است که حالا که به وخامتهای آن، به بی‌مصرف بودن و زائد بودن آن پی برده ایم، چرا نمی توانیم خود را از شر آن رها کنیم؟ تا به حال فکر می‌کرده این سکه 1,000,000 ارزش دارد، ولی حال که به بی ارزشی آن آگاه گشته ایم، حالا که فهمیده ایم ارزش آن کمتر از 1 پشیزه است، چرا حاضر نیستیم آن را دور بیاندازیم؟ علت این است که بین سکه واقعی و سکه هویت 1 فرق اساسی وجود دارد، و آن این است که سکه واقعی 1 چیز جدا از ذهن توست، حالان که سکه هویت چنان است که انگار خودش آمده و در ذهن تو نشسته است، یا خودش عین ذهن تو شده است. یعنی این طور نیست که 1 طرف ذهن باشد، طرف دیگر هویت. این که میگوییم ذهن تبدیل به سکه هویت شده است، قدری مبهم است. آیا پدیده‌ای به نام هویت، من یا هر اسم دیگر واقعاً آمده است و در ذهن ما نشسته است؟ یا ذهن واقعاً تبدیل به من شده است؟ نه، ذهن هنوز هم ذهن است با حرکت‌های خاصی که دارد. چیزی که هست، ما اسم بعضی از حرکت‌های ذهن را به غلط من می‌نامیم. بنابراین عبارت ذهن ما عین هویت شده است را به این صورت اصلاح می کنیم که ذهن ما هویت آلوده شده است. واضح است که این آلودگی نیز یک آلودگی واقعی یعنی فیزیکی نیست. ذهن اسیر یک نوع عادت غلط شده است. آن عادت غلط این است که بر تعبیر خودش از قضایای زندگی نام من می نهد. بنابراین کار ما اکنون اصلاح حسی این غلط است. ذهن ما تحت القاعات مکرر و طولانی جامعه عادت کرده است به این که رفتارها را تعبیر کند، برچسبهایی به آنها بچسباند و از همین برچسبهای لفظی یک پدیده موهوم ذهنی متصور بشود به نام من. و اکنون سوال این است که تو چرا بعد از آگاهی بر مجموعه این قضایا باز هم آن اشتباه واضح را ادامه می دهی و بر تعبیرات ذهن خودت از رفتارهایت نام من می نهی؟ علت این است که بعد از اینکه اولین اشتباه به وسیله محیط بر ذهن انسان القا و تحمیل می شود، ذهن رفته رفته اسیر عادات و خصوصیات پیچیده‌ای می شود که از نتایج اجتناب ناپذیر همان اشتباه اولیه است. ببین ذهن چگونه اسیر آن اشتباه و نتیجتاً عادات و خصوصیات حاصل از آن می گردد. من امروز به یک بچه 1.5 ساله به مناسبت عملی که انجام می دهد می گویم چه بچه سخاوتمندی. اگر این بچه سنجش و عقل یک آدم بالغ را داشت، باید همین امروز از من می پرسید که مؤمن، من با انجام یک عمل چگونه واجد یک کیفیت و صفت روانی به نام سخاوتمند شدم؟ اینها چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ به متضاد بودن تعبیرها هم کاری نداریم. ولی بچه چنین سوالی نمی کند. او تأثیر پذیر است، تلقین پذیر است، ذهنش خام است و قدرت تعقل و چون و چرا ندارد. هرچه به او بگویند میپذیرد. وقتی من به او میگویم سخاوتمند، چیزی جز همین لفظ به ذهن او ندادم، صفتی در او ننشاندم، ولی او از یک طرف به علت القاء طولانی و مکرر من مبنی بر اینکه باید چیزی باشد، از طرف دیگر به علت بی‌تمیزی خودش، از طرف دیگر به علت ترس از عوامل محیط، همان یک کلمه را به حساب هستی روانی خودش می‌گذارد و از مجموعه کلمات یک پایگاه دفاعی می‌سازد و به آن می‌چسبد. ضرورت چیزی شدن و الفاظ تعبیری را وسیله آن چیز قرار دادن یا الفاظ را عین آن چیز دانستن برایش به صورت یک اصل بسیار مبرم و روند و روال زندگی در می آید و به دنبال این جریان پیش می رود. رفته رفته تمام توجهش را، هدفهایش را، رفتارها و حرکتهایش را و کلن تمام زندگیش را به خدمت آن اصل، یعنی اصل چیزی شدن در می آورد. از آنجا که آن اصل یک اشتباه اساسی است، تمام حرکت‌ها و فعالیت‌های بعدی زندگیش هم که برخواسته از آن اصل و دنباله آن است، در یک اشتباه اساسی جریان خواهد یافت و جهل و اشتباه رفته رفته در ذهنش ریشه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پیدا خواهد کرد، تا جایی که ذهنش تبدیل به یک شبکه اشتباه و جهل می گردد. گاهی انسان با شگفتی از خودش می پرسد چطور خود شخص در مرحله ی از زندگی، فرضاً وقتی به بلوغ می رسد، متوجه چنین اشتباه واضح و اساسی نمی گردد. علتش این است که انسان هرگز به بلوغ عقلی نمی رسد، زیرا اصل و اساس هستیش را یک اشتباه کلی تشکیل می دهد. عاملی که ما از آن انتظار تعلق و سنجش داریم، یعنی ذهن، خودش تبدیل به یک اشتباه اساسی شده است، یا بگوییم اشتباه‌آلود شده است. بنابراین وضع چنان است که انگار از جهل انتظار خرد داشته باشیم. حرکت در هویت فکری یعنی حرکت در جهل. ذهن به یک زنجیر توهمی بسته می شود و با آن زنجیر پیش می رود. پس علت دیرپایی هویت فکری و ناتوانی ما در رهایی از اسارت آن این است که از یک طرف جهل در ما ریشه های بسیار عمیق و گسترده‌ای یافته است، از طرف دیگر بدون اینکه خودمان متوجه باشیم می‌خواهیم همان جهل را وسیله رفع خودش قرار بدهیم، و باز از طرف دیگر و از همه مهمتر مجموعه شرایط و عواملی که از اول ما را در این مسیر به حرکت واداشته است هنوز هم موجود است و عمل می‌کند. در چنین شرایطی ما منافع و مصلحت خود را در این می دانیم که در مورد آن اشتباه خود را به ندانستن بزنیم. نتیجتاً به جای دست کشیدن از تداوم آن اشتباه و آن روند و آن مسیر، می کوشیم تا موانع تداوم آن را از بین ببریم. به عبارت دیگر، هر آن کیفیت و خصوصیت ذهنی را که مخل تداوم چنان مسیری است از ذهن سلب می کنیم. مثلا همانطور که گفتم، ذهن را از تماس با واقعیات و محتواها دور نگه می داریم، آن را برون ریشه می کنیم و بسیاری عادات و خصوصیات دیگر به آن می دهیم که همه از اقتضاعات و ضروریات تداوم چیزی بودن است. اکنون عقل ما، نه، عقل کلمه مبهمی است. اکنون ذهن ما با آن کیفیتی که در زمینه واقعیات و علوم استنتاجی پیدا می کند به این نتیجه رسیده است که هویت فکری هیچ فایده، مصرف و کاربرد واقعی ندارد. پس چرا بعد از این استنتاج باز هم ذهن آن را در خود می بافد و به آن می چسبد؟ علتش وجود همان عادات و خصوصیاتی است که همه در جهت بافتن آن پدیده است. حتی همین درک ذهنی و عقلی هم آمیخته به همان خصوصیات است. یعنی یک درک محتوایی نیست، بلکه یک درک نظری و قشری است. و درک نظری از خصوصیات هویت فکری است. اصولاً بنیاد خود هویت فکری بر نظریه است. تو میگویی من حالا دیگر درک کردم که حقارت، بی‌ارزگی، ناخوشبختی، عقب ماندگی و نظایر اینها واقعیتی سوای تعبیرات ذهن خودم ندارد. میگویی درک کردم که نباید به شدن بیاندیشم، زیرا فهمیدم که آنچه را در یک آینده موهوم جستجو میکنم و میخواهم بشوم، انعکاس تصاویری است که هم اکنون از خودم دارم و بنابراین جستجوی من حرکت در مسیر سراب است. ولی این چه ادراکی است که یک لحظه بعد باز هم به خودت میگویی من حقیر و بی‌عرضه و عقب ماندم و به جستجوی تشخص و با عرضه و نظایر آن میفتی؟ علت این است که مجموعه عادات و خصوصیاتی که همه در خدمت حفظ هویت فکری است چنان ذهن ما را در خود گرفته و پیچانده‌اند و آن را مچاله کردند که مجال هر گونه حرکت سوای مقتضیات هویت فکری را از آن سلب کردند. خصوصیات هویت فکری از جمله مشغول ساختن ذهن در سطح الفاظ، تعابیر، صورت‌ها و نظریه‌ها مانع می‌شوند که ذهن حجاب صورت‌ها را بشکافد و وارد محتواها بشود. ذهن ما در ارتباط با نظریات است، نه با واقعیتی که در پشت آنها نهفته است. پس مهمترین جنبه کار ما در طریق رهایی شناخت عادات و خصوصیاتی است که از مقتضیات حرکت در مسیر هویت فکری بوده و هست. باید از باطن خود، از ادراک خود بپرسیم اگر به جای حرکت در خط هویت فکری، در خط اصالت و جوهر انسانی خود حرکت کرده بودم، آیا فلان عادت و خصوصیتی که اکنون در من هست آن موقع هم بود؟ به نظرم قبلا هم گفتم که اصولا ما مسئله‌ای نداریم جز همین عادات و خصوصیات اشتباه. اینطور نیست که ذهن درگیر و آلوده به یک عادت و خصوصیت اشتباه شده باشد که نتیجه آن اشتباه زاییده شدن چیزی باشد به نام من یا هویت. یک اشتباه هم در اشتباه، یعنی یک اشتباه مضاعف ما، این است که بر همان خصوصیات و عادات اشتباه نام من می نهیم. من چیزی نیست جز یک لفظ اعتباری برای همان عادات و خصوصیات اشتباه. مهمترین کار ما اصلاح آن عادات و خصوصیات است. برای این کار دو راه اساسی وجود دارد. یکی آگاهی است، دیگری اتخاذ لمح‌ها و روش‌های خاص عملی. نفس آگاهی بر آن خصوصیات و عادات و درک مخرب بودن آنها به سست شدنشان کمک می‌کند. اما علاوه بر آگاهی، اتخاذ یک مقدار لمح‌ها و تمرینات نیز لازم است. حسن، در حین گوش کردن به مطالبی که امروز گفتی، سوالی به ذهن من رسید. سوال را حالا مطرح کنم یا بگذارم برای فردا؟ مصطفا، قبل از این که بگویم حالا یا فردا، بگذار برایت حکایتی را تعریف کنم و بعد نکته ای را توضیح بدهم. یک روز با آقایی به یک آواز دلنشین از رادیو گوش می کردیم. آن آقا گفت ببین چه صدای خوبی دارد، خدا یک صدای خوب هم به ما عنایت نکرد. گفتم چه ضرورتی دارد که صدای خوب متعلق به تو باشد؟ صدای دلنشین از حنجره بیرون می آید و تو آن را می شنوی. چه فرق می کند که این حنجره و صدا مال تو باشد یا مال دیگری؟ اشکال ما این است که هرگز یک دله و با تمامیت حواس و توجه خود در رابطه با قضایای زندگی نیستیم. اگر بودیم، در حین گوش کردن به صدا اصلا به این فکر نمی کردیم که صدا مال من است یا مال دیگری. فقط یک صدای دلنشین می شنیدیم. می شنیدیم هم غلط است. فقط یک صدای دلنشین شنیده می شد، بدون این اندیشه با احساس که من دارم آن را می شنوم. چند دقیقه بعد باز با حالتی حسرت‌آلود گفت کسی هم که با آواز خواننده سنتور به این زیبایی را می زند فلان شخص است و بهترین سنتوریست ایران است. گفتم به جای حسرت خوردن بر سنتور زیبایی او، چرا خودت سعی نمی کنی سنتور زدن یاد بگیری؟ گفت بعد از ساز هویت فکری آدم نمی داند به کدام ساز تو برخصد. در مورد آواز آن حرف را می زنی، در مورد سنتور این حرف را. این یک تناقض‌گویی واضح نیست؟ گفتم به توضیح هم گوش کن، بعد اگر دلت نخواست آن را نپذیر. خدا پدرش را بیامرزد که لااقل تا این حد منطقی بود که حاضر شد به توضیح گوش کند و آماده گوش کردن شد. گفتم توضیح که می‌خواهم بدهم اولا جنبه توضیح دارد، نه جنبه دفاع از تناقض‌گویی، زیرا حرف‌ها، واکنش‌ها و رفتارهای من یا از اصالتم مایه گرفته است، نشأت گرفته است و نمود و تجلی آن است، یا از تجلیات و نمودهای ساختمان هویت فکری است. اگر حرف و رفتار من از اصالتم صادر شده باشد، اولا فاقد هر گونه تناقض واقعی و محتوایی است. در یک کیفیت سیلانی و نوشونده تناقض نمیتواند وجود داشته باشد. اگر من الان به تو بگویم از مصاحبت تو خوشم میآید و لحظه ای بعد بگویم از مصاحبت تو خوشم نمیآید، حرف متناقض نزدم. ثانیاً به فرض آن که در اصالت من تناقض وجود داشته باشد، چرا در رابطه با آن حالت دفاعی پیدا کنم؟ چرا آن را توجیه کنم؟ من اصالت خود را به هر صورتی که هست، حتی با وجود تناقضاتش میپذیرم و آن را عزیز می‌دارم. و اما اگر تناقض‌گویی من ناشی از هویت فکری باشد، هر گونه دفاع و توجیه من از آن بیهوده است، زیرا اصولاً بنیان هویت فکری بر تناقض است. این تناقض‌ها نمود خارجی هم که پیدا نکنند وجود دارند. اصولاً در هر حرف و رفتار و حرکت هویت فکری برای توجیه موضوعات و قضایا نوعی تناقض نهفته است. من وقتی برای تو تعریف می‌کنم که دیشب دایی جان سناتور مهمان ما بود، در واقع دارم از بزرگی خودم دفاع می‌کنم و آنچه این دفاع را برای من لازم گردانیده تصور کوچکی است که از خودم دارم. دفاع از بزرگی لفافی است بر روی احساس کوچکی. دانش وسیعی که من در مقابل تو پهن می کنم در واقع پوششی است برای پنهان نگه داشتن جهل و نادانی عمیقی که در خود سراغ دارم. حرفی که همکنون من برای تو می زنم موضوعش هر چه می خواهد باشد، در حقیقت نوعی اعلان هستی خودم است و این به خاطر آن است که من باطنن نسبت به هستی روانی خودم اطمینان ندارم، نسبت به موجودیت آن تردید دارم. به این جهت فکر می کنم برای بودن آن لاینقطع باید یک کاری بکنم، باید حرفی بزنم، باید عملی انجام بدهم. به هر حال هویت فکری رسواتر از آن است که بشود با توجیه و دفاع آن را نجات داد. عادت به توجیه و دفاع نیز یکی از خصوصیات بسیار مهم هویت فکری است که در فرصت دیگری باید مفصلاً به آن بپردازیم. اگر ما هوشیار باشیم و توجه کنیم که داریم از بیگانه‌ای در وجود خیش دفاع می‌کنیم، دست از دفاع آن بر می‌داریم و در آن صورت کار عجوزه تمام است. تداوم هویت فکری وابسته و مشروط به توجیه و دفاع است. اگر توجه کنی می‌بینی سراسر زندگی تو را یک سلسله توجیه و دفاع تشکیل می‌دهد. هر حرکتی که همکنون داری می‌کنی به هر شکل و تحت هر عنوانی باشد، در واقع توجیه و دفاعی است برای حفظ هویت فکری. یکی از لمحای مفید این است که رفتارت را توجیه نکنی. چرا من و تو باید تمام عمر خود را بر سر دفاع و توجیه شرارت‌ها و ناهنجاری‌های پدیده‌ای بگذاریم که با اصالت ما نسبتی ندارد؟ باری بعد از این مقدمه به او گفتم حالا به توضیح تناقضی که در حرف‌های من یافته‌ای گوش کن. من وقتی به تو میگویم چه ضرورتی دارد که آواز خوب حتما مال تو باشد، میخواهم تو را متوجه خودمحوری و خودمرکزیت ناشی از هویت فکری گردانم. هر امری که هویت فکری مرکز آن نباشد و دخالتی در آن نداشته باشد، چنگی به دل ما نمیزند، شور و هیجانی در آن نمیبینیم. صدای دلنشین باید متعلق به من باشد، نه متعلق به دیگری. اگر جز این باشد، بود و نبودش برای من چندان فرقی نمی کند. یکی دیگر از خصوصیات هویت فکری این است که چنان دست و پای حرکت ما را بسته است، چنان ما را در ناتوانی و واماندگی فرو برده است، چنان ما را خود باخته کرده است که هرگز باور ما نمی شود که بتوانیم واقعا کاری بکنیم. همیشه تصور من این است که مثلا شخصی که سنتور به آن زیبایی را می زند یک موجود استثنایی است و متفاوت با من. مولوی که به رهایی رسیده است لابد یک موجود استثنایی است که با من ناتوان زمین تا آسمان فرق دارد. حرف من و تناقضی که تو در آن می‌بینی اشاره به تناقضی است که در ساختمان هویت فکری خودت وجود دارد. من می‌خواهم تو را متوجه این موضوع گردانم که به علت خودمرکزیت دید تو نسبت به قضایای زندگی یک جور است و به علت خودباختگی و تصویری که از ناتوانی خودت داری جور دیگر. بعد از این توضیحات برگردیم به سؤال تو و این که گفتی سؤالم را حالا بکنم یا فردا. قبلاً به تو گفتم در سؤال کردن عجله نکن و توضیح دادم که سؤالی که از هویت فکری صادر می شود اصولاً سؤال نیست بلکه نوعی بازی و مشغولیت است. حالا می گویم به محض ایجاد سؤال در ذهنت آن را مطرح کن. سعی کن تکلیفت را با سؤال و اصولاً با هر فکری و هر رابطه‌ای هر چه زودتر روشن کنی. مگذار ذهنت بایگانی انواع سؤالها و فکرهای معلق و معوق قرار گیرد. تا آنجا که میتوانی ذهنت را سبک و کمبار نگه دار. حالا سؤالت را مطرح کن. حسن، تو در یکی از کتابهایت به نظرم در تفکر زائد گفته ای فرض کنیم حادثه ای اتفاق بیفتد و تمام انسانها جز یک نفر از بین بروند. آن یک نفر بلا درنگ هویت فکری خود را از دست خواهد داد. به نظرم این صحیح و منطقی است، زیرا انسانی باقی نمانده است که شخص بخواهد شخصیت و هویت خود را به او عرضه کند، برای او به نمایش درآورد. ولی ضمن حرف‌های امروزت گفتی اگرچه ما اقلن به بیهودگی و بیمصرفی هویت فکری پی برده ایم، اما در جریان تشکیل آن عادات و خصوصیاتی هم در ما ایجاد شده است که آن عادات و خصوصیات مانع رهایی ما می‌گردند. به نظر من در این دو موضوع نوعی تناقض نهفته است. فرض کنیم هیچ انسانی دوروبر من نباشد تا من آنها را رقیب خودم بدانم و خود را با آنها مقایسه کنم و در آن صورت موجبی هم برای حفظ و تداوم سنگر هویت فکری باقی نمانده باشد. ولی با عادات و خصوصیاتی که میگویی ریشه های عمیقی در ذهن ما یافته اند و همانها هستند که علت تداوم و چسبندگی هویت فکری میگردند چه کنیم؟ مصفا، اگر انسانی دور و بر تو نباشد تا خود را با آنها مقایسه کنی یا اگر انسانها هستند ولی تو به علت درک عمیق پوچی و مخرب بودن مقایسه خودت را با هیچ کس مقایسه نکنی، آن عادات و خصوصیات هم خود به خود و یک بار از بین خواهند رفت. آن عادات و خصوصیات تا زمانی در ذهن تو وجود دارند که تو می‌خواهی چیزی باشی، که می‌خواهی یک سنگر مبارزه داشته باشی. اگر عمیقاً به پوچی رقابت و به پوچی آن سنگر آگاه گردی و خود را از این بازی پوچ خارج گردانی، آن عادات و خصوصیات هم وجود نخواهند داشت. آنها به تبع ضرورت چیزی بودن در تو ایجاد شدند و از ملزومات و منظمات اجتناب ناپذیر آن چیز هستند.